بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در خلاف اون چه که اغلب مردم دنیا تصور داشتن و دارن و آینده هم خواهند داشت، ذات مرگ و حقیقت مرگ جدای از وضع انسان تلخ نیست. تنگی و فشار و مزیقه نیست. فراق و هجران و درد نیست. تعبیر روایات و معارف الهی از مرگ انتقال از محلی محدود تنگ به جهانی گسترده و وسیع همراه با همه نوع گشایش. این چهار چوب رو گناه در هم می‌ریزه و این طبیعت رو، این شیرینی رو، این رسیدن مسافر رو به وصال محبوب، معصیت به هم می‌ریزه. در ذات مرگ تلخی آفریده نشده، بلکه این تلخی رو، این زهر رو خود مردم هم که در جام مرگ می‌ریزند. شما در قرآن مجید طبیعت مرگ رو وقتی ملاحظه می‌کنید می‌بینید پروردگار عالم مرگ و حیات رو در یک آیه جزء مخلوقات خودش میدونه و در سوره آل عمران میبینید که هر چه از او صادر میشه رو خیر معرفی میکنه. یعنی در آل عمران میفرماید به یده الخیر، در سوره تبارک می‌فرماید خلق الموت و الحیات با واو عاطفه، یعنی اینا دو حقیقت الهی هستند، مرگ، حیات، و مخلوق هم هستند، یعنی دست رحمت خدا در کار پدید آوردن مرگ و حیاته، نه دست خشم خدا، نه دست غضب خدا. خلق الموت ول حیات برای چه؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عمل، چیزی که مقدمه احسن عمله این تلخ نمیشه، که چیزی که ریشه احسن عمله این تلخ نمیشه طبیعتا. این تلخی رو خود مردمن که در جام این مخلوق میریزن و خودشونم این جام رو با این تلخی باید سر بکشن. شما درباره اهل ایمان مثل خودتون، شما که البته به توفیق پروردگار حضرت حق رو، قیامت رو، انبیا رو، ائمه طاهرین رو، قرآن رو هم پذیرفتید و هم در حد توان خودتون این برنامه هایی رو که اجرا میکنید هماهنگ با همین حقایق باور کرده است. وقتی مرگ رو نسبت به شما رسول خدا تعریف میکنن، ببینید چقدر زیبا مرگو نشون میدن که دیگه زیباتر از این نمیشده. اگه میشده پیغمبر اکرم میفرمودن الموت تحفت المؤمن، مرگ هدیه است برای مؤمن، هدیه که تلخ نی، هدیه شیرینه، هدیه به آدم اضافه میکنه، از آدم که کم نمیکنه، هدیه غم آدم رو رد میکنه، به غم اضافه نمیکنه. ولی اونی که مراتون باید مهم باشه همین آیه سوره تبارکه که مرگ و حیات زیر بنا برای احسن عمله، و آیه سوره آل عمران اوائل سوره که به ید هل خیر صدور از او فقط خیر، شر از او صادر نمیشه، چون زمینه شر در خدا نیست. زمینه های شر بخل، کبر، حرص، ریاست، تقلب، محدودیت، ولی در پیشگاه مقدس او هیچ زمینه ای برای صدور شر وجود نداره و میگه مرگ صادر از منه، مخلوق منه، دست نوازش رحمت او در آفریدن مرگ به کار رفته، پس طبع مرگ شیرینه. ما اصابک من مصیبتن فمن نفسک، اگه مرگ تلخه برات، تلخیشو خودت ریختی تو این جام، را الا مایه این جام طبیعتا شیرین، به فرموده وجود مبارک حضرت قاسم اهلا من الاصل، طبیعت این مرد. خب اگه آدم مؤمن باشه، اهل خدا باشه، اهل عمل به دین باشه، اهل اخلاق باشه، اهل اجتناب از محرمات باشه، ترسیدن از مرگ براش نباید معنا داشته باشه. ولی چی بترس؟ خوردن شیرین تر از عسل که ترس نداره، تحفه که ترس نداره، انتقال از چارچوبی محدود به محلی نامحدود که ترس نداره. مؤمن که میخواد بمیره با تمام وجودش طلبکار پاداشش میمیره. خب این طلبکار رو میخوان، طلبشو بهش بدن، دنیا ظرفیت پرداخت طلبشو نداره. این رو به سوره آل عمران مراجعه بکنید. یه مقدار امروز بحث ریزه و آیاتش هم در قرآن پراکنده است. خود جمع کردن این آیات یه جا و از مجموعه مرگ رو در آوردن یه مقدار دقت بیشتری در گفتن میخواد و در شنیدن میخواد. آل عمران میگه به ید الخیر، تبارک میگه خلق الموت و الحیات، مخلوق صادره از حد به تلخی معنی نداره. در اعراف میگه موسی بن عمران در کوه طور از پروردگارش تقاضای جلوه کرد. گفت من میخوام تو رو مشاهده کنم. خب همه میدونیم موسی بن عمران سومین پیغمبر اولوالعزم خداست، یعنی موسی نمیدونست خدا جسمی. موسی جاهل بوده به حضرت حق نعوذ بالله. بعد از این که به کلیم اللهی انتخابش کردن و مقام اولوالعزمی رو بهش دادن، یعنی از یه بچه بی سواد دانشش به خدا کمتر بوده. این ارنی، ارنی یعنی میخوام با چشم ببینم. موسی یعنی نمیدونه که دید چشم محدوده، چشم یک جهت نگره. من وقتی که روبرو شما نشستم شما رو میبینم، پشت سرم رو دیگه مشاهده نمی کنم، راست و چپم رو کامل نمیبینم چون زاویه دید محدوده و بعدم هر چیزی به چشم نمیاد. چشم یه حدی داره برای دیدن. موسی که میدونه وجود مقدس اونا محدوده و دو چشم نمیاد، میدونه جسمم نیستش، جسم که قابل دیدنه، غیر جسم قابل دیدنی. پس باید این خواستش یه خواسته عظیم غیر ظاهری باشه. میخواد بگه من با دلم وجود مقدس تو رو آنچنان که هستیم مشاهده کنم. جلوه قلبی. خب قلب انسان تو سینه‌اش یه تیکه گوشته که یه ظاهری داره که همین یه قطعه گوشته، یه باطنی داره که اون حالات عالی الهی و ملکوتیش. خداوندم ردش نکرد که نه نمیتونی منو ببینی، محدود رد کرد مسئله رو. آیات دلالت نداره بر این که قیامت هم همچین چیزی امکان نداره. اگر قیامت هم امکان نداشت آیه نازل نمیشد الا ربک یا الا ربهی ناظره. قیامت امکان نظر نه رؤیت، امکان نظر یعنی نظر باطنی، نظر اندیشه‌ای، نظر عقلی، نظر قلبی به پروردگار وجود داره. چهره ناظره الى ربهی ناظره، تماشاگر پروردگارشه. متن قرآن خواهد امکان آخرتی هم نداشت این آیه هم نازل نمی شد. ولی خدا به موسی فرمود فنظر الى الجبل، کوه روبرو تو نگاه کن. من یه جلوه به این کوه میکنم، اگر کوه در جای خودش وایستاد که من تقاضای تو رو جواب میدم. کوه به این بزرگی، سنگ، اونم چاقی کوه، ریشه کوه، قد کوه. قرآن میگه موسی وقتی که روبروی کوه قرار گرفت و پروردگار به کوه تجلی کرد، خاکستر کوه به باد رفت و خر موسی صعقا، موسی افتاد و مدهوش شد، عینه مرده. بعد مدتی که به حال اومد استغفار کرد، گفت خدایا من از تو طلب آمرزش میکنم، من این درخواست رو اینجا نباید از تو میکردم، چون دنیا ظرف تجلی تو نیست. وقتی کوه به این با عظمتی نمونه، یه تیکه گوش تو سینه من میمونه. اما دیگه نفیش نکرد که این امکان نداره، ولی امکان جلوه بر قلب عاشقانش در قیامت قطعیه. طبق همین آیه الا ربهی ناظره یا الا ربه، من الان تردید در ترکیب آیه دارم. خب کسی که میخواد بیمیره و اهل خداست و اهل حاله و اهل عمله و اهل اخلاقه، مثل حضرت سید الشهدا، مثل موسی، مثل ابراهیم، مثل ائمه دیگه، مثل انبیا، مثل اولیا، مثل شیعیان واقعی، اینا طلبکار پاداش دارن میمیرن. یعنی هیچ عملیشون رو در دنیا پاداششو نگرفتن، چون دنیا ظرف پاداش ایمان و عمل صالح و اخلاق نیست. کی گرفته پاداشش؟ خب حالا یه کسی که میخواد طلب 70 سالش رو وصول بکنه، گفتنم دنیا ظرفیت نداره ما بدهی تو بپردازیم بهت، طلب تو بهت بپردازیم، طلب تو. ما یه عالم دیگری رو آماده کردیم که باید جناب عالی یه سفر کوتاه، خیلی کوتاه، یعنی چشم هم بذاری و نذاری از دنیا وارد آخرتت میکنیم. شما یه قدم فقط از این دنیا بی و اونور، اونجام شیرین یا شیرین تره که به من اعلام بکنن. ببینید این اعلام در قرآنه که 70 سال طلب پاداش داری، الان بهت خبر میدیم میخوایم پاداش تو بهت بدیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. این شیرینی مرگه، الا تخافوا ولا تحزنوا، ایمان شیرینی جام مرگه. حالا هنوز قدم کاملم رو نذاشتم اون طرف، ملائکه‌ای که نازل شدن بالا سرم میگن و ابشروا بالجنت التي کنتم بها توعدون، ما وعده داده بودیم که طلب تو میدیم، الان میخوام طلب تو بدیم. چه حالی دست میده به اونی که داره میمیره با این برخورد؟ این طبیعت مرد. ولی مردمی هستن که این طبیعت رو از وضع خودش در میارن، تقلب میکنن، تقلب حسابی. به به خیال خودشونم به قول قرآن دارن کار خوبی میکنن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، هی زهر میسازن وارد این جام میکنن، هی زهر میسازن وارد این جام میکنن. خدا یه طبیعت خالصی رو برای آدم قرار داده، مثل بقیه کاراش علف در چراگاه قرار داده، گوسفندم ساخته، گاوم ساخته، میشم ساخته، اینو اگه ببرم تو علفزار زمستونم اگر یونجه بهش بدن یا جو بهش بدن کاری به کارش نداشته باشن. به صورت طبیعی شیری رو که میده بیرون، قرآن میگه، قرآن مجید میگه لبنن سائقن مریعا، این یه شیر طبیعی. اما حالا این شیر و بشر میتونه از این طبیعت سائق مریع برش گردونه، آب قاتیش کنه، شیر خوش قاتیش کنه، ماده شیمیایی قاتیش بکنه. برای اینکه یک کیلو شیر طبیعی الهی که مثلا 200 تومنه 300 تومنه، این یک کیلو که خالصش 300 تومنه، نیم کیلوش 150 تومنه، نیم کیلو دیگرشو با مواد عوضی میاره بالا که 10 تومن براش تموم میشه، 140 تومنم گیرش میاد. ولی اگه رها بکنه کاری به کار گردش طبیعت نداشته باشه، اونی که از دست خدا صادر میشه لبن سائق مریعه. من قم طلبه بودم، صحرای زمستون دور حرم یه تعداد شیر فروش بودن، یه پیر مردی بودین 60 سال بود نزدیک حرم میگفتن شیر میفروشه و پشت سر هم میگفت شیراب خیلی عالی داریم، شیراب خیلی عالی داریم. بعد یکی این رو رفت بغل دستش گفت شیراب چی چیه؟ خب این شیره دیگه، بفروش به مردم. گفت نه، من 60 سال تو این شیر آب قاطی میکنم. که مشتری که میاد بدون شیر تقلبی، اگرم یه وقت خود مشتری نفهمه من چی میگم به من بگه شیراب چی چیه، میگم بابا ما این یه صد شیر رو که میخریم 2 تا پارچ هم آب توش قاطی میکنیم. خب میشه جنس تقلبی. یه شیر فروش دیگه بود، یه بار سحر قبل از اذان حرم یکی از رهگذرهای مسافر که بعدم با من آشنا شد گفتش که رفتم بهش گفتم یه لیوان شیر به من بده، گفت باشه چقدر میشه؟ گفت 2000. اون وقت گفتم خود و خدا به این حضرت معصومه شیر سالمه؟ گفت تا دلت بخواد میشه من کنار حضرت معصومه تقلب کنم. گفت ما لیوان شیر رو که خوردیم ته لیوان یه ماهی ریز بود، بهش گفتم این ماهی چیه تو لیوانش؟ گفت درد زد تو گوش شاگردش، گفت به این فلان فلان شده، میگم برو از آب انبار حرم آب بیار قاطی بکنیم، رفته حوض آب بود. مرگم این بقیه نعمتهای خداست، طبیعتش سالمه، تلخ نیست، طبیعت شیرینه، تلخ نی، طبیعت قیمت داره، با ارزش، تحفه، خلق الموت، یعنی دست رحمت خدا با او تماس پیدا کرده، خلق الموت. اما مردمن که حتی تو مرگشون هم تقلب کرد، تو مرگش اومدن هی گناه ریختن تو این جام و هرچی گناه بیشتر باشه، مزیقه مرگ، تلخی مرگ بیشتر میشه، تا جایی که خیلی ها قبل از مردنشون التماس میکنن به پروردگار، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، چون واقعا مرگ براشون تلخه، میگن ما رو برگرد که این تلخی رو نچشن. اونجا میفهمن اگر برشون گردونن عمل صالح انجام بدن، بعد که بخوان بمیرن مرگ خیلی شیرینه براشون. خب این داستان مرگ، طبیعت مرگ، ذات مرگ، حقیقت مرگ و دست نخوردگی مرگ و دست خوردگی مرگ. اگه ما دست اندازی نکنیم به مرگ، اهلا من الاصله، اگه دست اندازی بکنیم که از زهر مارم تلخ تره، سنگین تره، شدید تره. یه روایت مفصلی رو نقل کردن، خیلی مفصلش هست، 3 صفحه باشه. ابتدای این روایتی که سلمان از رسول خدا پرسید یا رسول الله، من این حالت گرفتگی دلم رو، غصه‌م رو چجوری برطرف بکنم؟ یکی 2 روز خیلی کسلم، ناراحتم، غصه دارم. البته سلمان اهلش بود که با این حرفا غصه‌اش رفع بشه، من بودم با تعجب به پیغمبر نگاه میکردم. حضرت فرمودن اگه میخوای غم و غصت رفع بشه، به قول عرفا این حالت قبضت برطرف بشه، یه سری برو قبرستان بقی، یه ساعتی اونجا تو قبرا بگرد، فاتحه بخون، قرآنی بخون، حال تغییر. من بودم به پیغمبر میگودم قبرستون که بدتر آدم رو قبض میکنه، بدتر آدم رو ناراحت میکنه. ولی سلمان این کلاس رو داشت که با رفتن اونجا حالت قبضش برطرف بشه. گو یا رسول الله، میشه از اونور از یکی از همینایی که رفته خبر گیره؟ یکی روز من نیز در عهد خیش سخن یاد می کردم از عهد پیش، غم رفتگان در دلم جای کرد، 2 چشم مرا عشق پیمای کرد. شب آمد یکی زان غریقان آب، چنین گفت با من به هنگام خواب، غم ما به اون شرط خوردن توان که باشی تو بیرون از این کاروان، تا نیای نمیفهمی چه خبر. میشه خبر گرفت؟ فرمود من تو رو با یه مرده پیوندت میدم، حالا سر هر قبری که رفتی، هر کدومو دلت خواست، من اون نیرو رو در تو میذارم، با اون مرده صحبت. سلمان اومد یه قبری رو در نظر گرفت، نه قبل از قبر، قبل از بعثت و قبر بعد از بعثت، یه مسلمان معمولی که مرد. اینجا دیگه روایت خیلی مفصله. یه مسئلهش این بود که سلمان بهش گفت چجوری مردی؟ گفت سلمان تلخی مرگ هنوز از کامم بیرون نرفت. این تلخی این همون لحظه اول در کام من هست. خب این زهر ریخته بود تو این جام، این تلخی در کام من هست. اما امیرالمومنین وقتی که برخورد به مرگ میکنه قسمم پاش میخوره، فوز تو و رب دل کرد. مرگ امیرالمومنین مرگ ساخت خداست و طبیعیه و دست نخورده، همون لبن سائق مریعه، همون اصل زنبوره که تو کوه گلا رو خورده، تو همون کوه هم اصل ساخته. ولی مرگ این آدم گناهکار مرگی بوده که طبیعتشو خودش به هم ریخته، خودش زهر در این مرگ وارد کرده. شما ببینید حضرت امام چقدر زیبا مرگ خودشو توضیح میده. اکنون با دلی آرام، خیلی حرفه، و روحی شاد و ضمیری امیدوار به رحمت پروردگار از خدمت برادران و خواهران مرخص میشه. یعنی نظرش راجع به مرگ خودش اینه، با دلی آرام. یعنی من اگه با مرگ روبرو بشم یک ذره دلم تکون نمیخوره، چون یه انتقال برام میخواد انجام بگیره و طلب 88 سالمو میخوام اونور وصول بکنم. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. و روحی شاد، یعنی دارم میرم حالا کیف میکنم که سفر تموم شد و داریم میرم. و ضمیری امیدوار به رحمت خدا که میدونم پروردگار من اونور بنا نداره یه تلنگور به من بزن. این از آثار اون سلامت انسان و ایمان انسان و باور انسان و عمل انسان و اخلاق انسانه. این ظهور باطنیه یک عمر پاکیه، نه اینکه امام نشسته باشه انشا ساخته باشه. نه، یه سخنرانی دارن ایشون 5 خط در صحیفه نور چاپ شده، اتفاقا من فوتوکپی کرده بودم، یه 2 سالی هم تو جیبم بود این سخنران. امام یه روز جمارون تو این سخنرانیشون بعد بسم الله، فقط ایشون بسم الله میگفت، خطبه با اینا نمیخوا، گو بسم الله الرحمن الرحیم. ای مردم، من آیه خدا بر شما هستم. و بعدم چند خط صحبت کرد تموم شد. شبای 21 تا زنده بودن مرحوم آست احمد آقا که من میرفتم مرقد، یه ساعتی پیش آست احمد آقا بودم در یه اتاق جداگانه، خیلی چیزها رو ایشون از امام برای من تعریف میکردن. گفتن وقتی این سخنرانی تموم شد زور، حالا سر سفره تو اتاق، من به امام گفتم که آقا خیلی حرف بزرگی امروز زدیم. فرمود چی گفتم؟ گفتم شما یه شست داد میزنه که من الان با دلی آرام و روحی مطمئن و ضمیری شاد، سن نخوادم تب این فریاد رو داره، این انعکاس الطاف خدا و رحمت خدا و فیوضات پروردگار عالم از وجود انسان. یه پدر شهیدی در شهر همدان، خیلی آدم محترمی، خیلی روحانی هم هست، خیلی روحانی مخلصیه، واقعا مخلصه، یعنی همه کارهای آخوندی رو مخلصانه انجام میده، تکیه گاهی هم هست برای مردم محلش. دامادش هم 7-8 سال اسیر بود، اما خیلی آدم با واقعیتی. من هر سال که می رفتم همدان 7-8 سال پشت سر هم، یکی از برنامه های همدانم بود که دیدن ایشون دارم. مطالب عجیبی هم برام نقل می کرد، از جمله این مطلب رو نقل کرد، گفت فلان مسجد در شهر ما یه خادم داشت 90 سالش. میگفت این خادمم واقعا اهل خدا بود، زکریاوار ابراهیموار خادمی میکرد در خانه خدا، چون اسماعیل و ابراهیم خادم کعبه بودن دیگه، ابراهیموار خادمی. می گفت این خادم برای من تعریف کرد که 80 سال پیش، که حالا که من دارم برای شما میگم حدودا میشه 95 سال پیش، یک کسی تو کوچه مرده بود، هر چی وایستادن ببینن کس و کاری داره تو محل داد زدن، در خونه ها رو زدن، دوتا کوچه اون ورتر، دوتا کوچه این ورتر، دیدن نه، هر کی اومد گم نمیشد. جمع شدن و تشییعش کردن، اون وقت هم شهر کوچیک بود، اووردنش قصدال خونه، خوابوندنش رو سنگ، قصد سال لباسا شده رو برد، شروع کرد به کیسه کشیدن، اول تمیزش بکنه، بعد با آب سدر و آب کافور گفت روی بدن رو شست، پشت بدن رو شست. خب مرده اینه چوب خشکه دیگه، رو سنگ پا رو برداشت که کف پاش و سنگ پا بکشه، حالا بدن پر صابون، اینم داره سنگ پا میکشه. مرده شورخونه به این خادم گفته بود که من همینجوری که سنگ پا میکشیدم زیر لبم هم یواش گفتم که خب مرد حسابی. زمانی که زنده بودی همون میرفتی خودتو حسابی میشستی، بعد میدادن دست ماله، اینقدر ما باید زحمت بکشیم. گفت دوتا لب مرده وا شد، گفت تو وظیفه شرعی تو انجام بده، به تو ربطی نداره. این مرگ برای این آدم چجوری بوده؟ چجور؟ کی از علما، یکی از شهرستان ها همین امسال برای من گفت، اونجا منبر میرفتم، گفت پاش ببرم سر قبر یه نفر یه فاتحه بخون اونم یه دعا به تو بکنه. گفتم چشم، رفتیم. گفت این شب منو تو مسجد دید، گفتش که بیبریم خونه، ما به زن و بچت هم بگو من شب نمیام، چون من تا نماز صبح نگرت میدارم. رفتم تا نماز صبح هم نگرم داشت. گواله میخوای بری خونتون برو، ولی رفتی بخواب که 8 بیان دنبالت، چون من مرگم تو کوچه است. به پروردگار گفتم منو تو خونواده و زندگیم انتقال نده، نکنه چشمم به زن و بچم یا به فرش و دیوار خونه بیفته، یه ذره نگران بشم. گفتنم به من باشه، مرگ تو کوچه است. بعد هشتم اومدم دنبالم، رفتم کلاشو گذاشته بود زیر سرش با کفششو، از دنیا رفته بود تو کوچه. یه رفیق داشتم تهرون که کومیلو از او یاد گرفتم من و طرز خوندنشم اون یاد من داد. خودش وقتی کومیل میخون دیوانه وار کومیل میخون، یعنی بعد تموم شدن کومیل پیرنش و دستمالش و حوله و بغل دستش از عشق خیس بود، یعنی میشد بچلونی آب بچکه. یه کومیل بیتاقتی میخون، جای اونا الان خالی، الان خیلی دعاها کومیلا ابزار شده، دعا نیست، حقیقت نیست، ارتباط نیست، کومیل میخون. هوا سرد بود، منم قصد کرده بودم برم پیشش، نشد، کار اتفاق افتاد، میدیدمش هر چند هفته یه بار، اما یکی دیگه رفت پیشش. گفت رفتم، کرسی گذاشته بود بالا، کرسی نشسته بود شاد، منم نشستم روبروش. صحبت مردن اومد، گفتم آقا واقعا مرگ تلخه، واقعا مرگ رنج داره، آدم باید از زن، بچه، دوماد، عروس، نوه ببره، اموالش، امروزه. گفت چقدر دریوری میگی، مرگ سخت، تلخه، بریدن، از دست داده. گفت اینجورایی که تو میگی نیست، خیلی مرگ راحته. ببین اینجوریه، سرشو گذاشت رو کرسی و از دنیا رفت. تشریح خیلی خوبی هم شد ازش. این طبع الهی مرگ، خدایا به حقیقت انبیا و ائمه ما رو از دستکاری کردن این طبیعت شیرین حفظ، که ما تو این جام زهر نریزیم. خوشا آنان که در این سهر خاک، چو خورشیدی درخشیدن درفتن، خوشانم که بذر آدمیم در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانم که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشانم که پادر وادیه نهادند و نلغزیدند و رفتند، ان در راه خدمت کار جواری مشدود الان عظیمت جواری وابلي الجد في خشيته والدوار في الاتصال بخطبته حتى اصغى اليك في بيادين الصابدين وأصر إليك في البارزين وأشدق إلى بردك في المشدقين وأدعو إليك دموع المخلصين وأخافك مخافة المجدين واجتمع في جوارك مع المؤمنين سرد روی قبر دختر پیغمبر گذار میخوام کنار قبرت بمانم ساقت ندارم میخوام به خانه برگردم جواب بچه‌های بی‌مادر تو چی بذار نه کنار قبر مان نه به خانه برگر دوان دوان اومد حرم پیغمبر قبر پیغمبر رو بدل گرفت یا رسول الله برخیز ببین من غریب شدم من تنها شدم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک.